سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیست. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون خبرها. مقام‌های محلی طالبان در ولایت غزنی میگویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده است که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 تا 10 سال سن داشتند. سازمان جهانی صحت از کمک 85 تن ادویه و وسایل طبی به شفاخانه حوزوی میرویس در ولایت قندهار خبر می‌دهد. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در شبکه اکس توییتر سابق از این کمک خبر داد. به گفته سازمان جهانی صحت، شفاخانه حوزوی میرویس یگانه مرکز صحی است که برای نزدیک به 6 میلیون تن در جنوب افغانستان کمک های صحی را فراهم می کند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان می گوید که 20 تانکر نفت بی‌کیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه به نقل از این اداره گزارش داد که این تانکرها از بندر ابو نصر فراهی در ولایت فراه دوباره به ایران مسترد شدند. اداره ملی استاندارد از تاجران خواسته است که از وارد کردن نفت بی‌کیفیت به افغانستان جلوگیری کنند، در غیر آن با اقدامات جدی روبرو خواهند شد. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، توانست که حریف فرانسویش جوهان وان دهل را شکست دهد. این رقابت ناوقت دیروز یکشنبه در شهر پوکت تایلند برگزار شد. مبارز در رقابت‌های مبارزات آزاد 12 پیروزی دارد و 6 شکست. حریف فرانسوی مبارز تاکنون 4 پیروزی و 3 شکست را در این رقابت‌ها تجربه کرده است. شمار تلفات بارندگی و لغزش زمین در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به 10 تن رسیده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که 12 تن دیگر هم در بیش از 48 ساعت گذشته از زخم برداشتند. خطیر احمد، مسئول اداره نجات خیبر پختونخوا، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 4 کودک شامل قربانیانند. به گفته او تلفات در پشاور، نوشهره، شانگله، بنو و باجوار به مردم وارد شده است. در بارندگی و لغزش زمین به خانه های مردم هم زیان وارد شده. نتایج ابتدایی انتخابات شاروالی ها در ترکیه نشان می دهد که حزب عمده اپوزیسیون پیشتاز است و نسبت به حزب حاکم آرای بیشتر در برخی از شهرهای کلیدی به دست آورده است. این برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حزبش یک ضربه دانسته می شود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. بر اساس 80% آرای شمارش شده، رای دهندگان در این انتخابات اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و از اکرم امام اوغلو، شاروال استانبول، حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش، شاروال انقره، در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که شمار جمعیتش به 85 میلیون تن میرسد، حزب جمهوری خواه خلق نسبت به حزب اردوغان عدالت و توسعه که از بیش از 2 دهه در آن کشور حاکم است و دستاورد بزرگ نائل شده است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش 8 سرباز این کشور را پس از یک کمین اعدام کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، با آمار تازه شمار نظامیان سوریه که در روزهای گذشته از سوی داعش کشته شدند به 14 تن رسیده. با گفته نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه، شماری از نظامیان این کشور در جریان هفته گذشته هنگامی که از منطقه سخنه به دیر الزور می رفتند با کمین روبرو شدند. در گزارش این نهاد که به روز یکشنبه منتشر شد گفته نشده که این سربازان چه وقت اعدام شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: هشدار برنامه جهانی غذا. ولایت های افغانستان با وضعیت بحرانی کمبود مواد غذایی روبروستند.
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمی دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تامین خواهد شد.
شکایت مردم در ولایت فرا از مشکلات اقتصادی و افزایش بهای مواد خوراکی.
دی ماه مبارک رمضان برج سوزارم هیچین یه نرخام در هر جا که بری نرخام باله نمیشه که خرج و مصارف خونه خورادم پیدا کنه.
در این باره هم برایتان میگوییم.
ریاست ترافیک حکومت طالبان موضوع تغییر رنگ تاکسی ها را با یک شرکت خاص قرار داد کرده و تغییر رنگ در بازارهای آزاد را قبول ندارد.
آغاز دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه.
در بدل آتش بس پیشنهاد برای 40 تن از گروگانان از بند گروه حماس مطرح است.
در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که تمامی ولایت‌های افغانستان با وضعیت بحرانی کمبود مواد غذایی روبروستند. به گفته WFP حدود 16 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند و این نهاد کمتر از نیمی از آنها را تحت پوشش کمک‌های غذایی قرار داده می‌تواند. در این حال شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان می گویند که برای فراهم کردن غذا و دیگر نیازهای اساسی با مشکلات زیاد مواجهند و دیگر این که کمک ها برایشان نمی رسد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که کمبود مواد غذایی در هر ولایت افغانستان گسترش یافته است. شمار نیازمندان از سوی نهاد میلیون ها تن گفته شده، آنهایی که به کمک‌های غذایی نیاز شدید دارند. ضیاءالدین صافی مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا بر رادیو آزادی گفت که کمک‌ها را تنها برای کمتر از نیم از نیازمندان در افغانستان فراهم کرده می‌توانند.
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تأمین خواهد شد و هر ولایت در کشور در سطح بحرانی ناامنی غذایی یا وضعیت بدتر آن قرار دارند. با توجه به کمبود بودجه، پروگرام غذایی جهان در حال حاضر تنها قادر به ارائه کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری برای 7 میلیون نفر است، در حالی که 16 میلیون نفر گرسنه هستند.
آقای صافی افزود که برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار کمک نیاز دارد. این سو بسیاری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان شکایت می کنند که فقر زندگی آنها را دشوار ساخته و این که نه برایشان کار مناسب پیدا می شود و نه هم اقدام برای کنترل نرخ ها صورت می گیرد. سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی در گزارش هایشان بارها از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها فقر، بیکاری و نیازهای مردم در سطح خیلی بالا افزایش یافته است. طالبان بارها ادعا کردند که وضعیت افغانستان به آن حد هم خراب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از آن ابراز نگرانی می‌شود. بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن و کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند.
در همین حال مردم در ولایت فرا در ماه مبارک رمضان با افزایش بهای مواد خوراکی دست و پنجه نرم میکنند. بسیاری از باشندگان این ولایت میگویند که به مشکل لقمنان به دست میارند. مقام های محلی طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
مردم در ولایت فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر، کاهش درآمد و افزایش نرخ مواد اولیه در بازار، ماه مبارک رمضان را با سختی سپری می کنند. شیر احمد 22 ساله یکی از آنهاست که در روستای شوراباد شهر فراه زندگی میکند. او که نانآور خانواده 7 نفر است، از مشکلات خود در ماه رمضان چنین حکایت میکند.
دی ماه مبارک رمضان برج سازارم هیچ چنی نرخم در هر جا که بری نرخ بالا نمیشه که خرج مصارف خونه خرادم پیدا کنه و سازار خوبی اصلا نمیشه که گزاره بکنیم. نه خیر از طرف امارات اسلامی از طرف دولت بر ما هیچ کمک نشده.
شیر احمد شاگرد نانوایی است و پدرش که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز قماندانی امنیه فرا بود، 6 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. او به رادیو آزادی میگوید که چند هفته است که نتوانسته با خانواده‌اش غذای کافی و مقوی صرف کند.
از یک ماه بیشتر میشه که ما در خانه گوشت نخریدیم. همتو که ماه مبارک رمضان دل ما پر میشه که برنج داشته باشی، گوشت داشته باشی، یک چیز باشه که حداقل ما تکیه کنه که بتونه ماه مبارک رمضان به خوبی پیش بره.
این شکایت گسترده است. عبدالصبور 56 ساله در پهلوی دیوار مسجد جامع بزرگ شهر فرا کفش دوزی میکند. او نانآور خانواده 12 نفره و با شیر احمد همسر نوشت است.
همین روز 150 کار شد. یاره گوشت لالا و لاغ ما خود خیلی وقت بشید. یاره با اول روزه که ما یک دفعه اگه ما گوشت خورده باشیم. اگه ما دیگه گوشت دیده باشیم. خود نمیشه. گوشت کال کلی 2.5 ساعت 3 ساعت مثلا باشه گوشت باشه. توش نمی گوشت بخیریم.
باشندگان فراه میگویند که همه ساله در ماه رمضان و فرارستنی عید نرخ اجناس و مواد خوراکی در بازار بالا می رود و مردم نادار با مشکلات مواجه می شوند. مولوی محمد ادریس شاروال طالبان در فرا است. او به رادیو آزادی از نظارت بر نرخ‌ها سخن می‌گوید.
در ماه رمضان به دکانداران توصیه کردیم که از نرخ‌نامه تخلف نکنند. هر کسی که از نرخ‌نامه تخلف کرده باشد یا بکند برای او حتمی سزا داده می‌شود و سزایش این است که هم دکانش بسته می‌شود و هم خودش را به محکمه یا جنایی معرفی می‌کنیم.
اما صابر یک باشنده دیگر شهر فرا که با برادر و پدر کهنسالش همه روزه از بهره کارگری در چهارراهی لیسه مرمن نازوی شهر فرا در انتظار پیدا کردن کار است با مولوی ادریس موافق نیست.
هر روز به فلکه می آید. در ماه رمضان گرمی و گرسنگی هم است. اول که کار نیست. اگر دو روز کار هم پیدا شود، در روز 300 افغانی پیدا می شود. در خانه تقریبا 21 نفر هستیم. در ماه مبارک رمضان نرخ ها بلند رفته، گوشت که بیخی بلند است.
به اساس گزارش ها، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، فقر و بیکاری در این کشور بیداد می کند و میلیون ها نفر به اساس گزارش های ملل متحد در مناطق مختلف افغانستان در خطر گرسنگی هستند. حال بسیاری از باشندگان فرا که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان خرید مواد خوراکی کافی و مقوی را ندارند، مثل شیر احمد برای دریافت کمک به حکومت طالبان چشم دوختند.
ما از دولت می‌خواهیم که نرخ کنترل کنه که مردم بتونه در این ماه مبارک بی خود در وقت باشه مصارف خونه خود پیدا کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان ادعا میکند که طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا هنوز هم در حریم هوایی افغانستان گشت زنی میکنند. سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تولو نیوز این موضوع را نقص حریم هوایی افغانستان خوانده و گفته که این طیاره‌ها از بعض کشورهای نزدیک پرواز و یا از فضای آنها عبور میکنند. برخی از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند این حرکت نشان دهنده نگرانی های احتمالی است گسترش فعالیت های تروریستی در منطقه و کنترل آمریکا بر اوضاع افغانستان است. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
حکومت طالبان میگوید که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در حریم هوایی افغانستان گشت زنی میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه در گفتگو با تولو نیوز با اعتراض از این مسئله گفته که این طیاره ها بیشتر در حریم هوایی ولایت های کندهار و نیمروز پرواز میکنند. او بدون آن که از کشور نام ببرد افزوده که این طیاره ها از فضای بعض کشورهای نزدیک پرواز و یا عبور می کنند. ایالات متحده آمریکا تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در فضای افغانستان موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز مقامهای طالبان این موضوع را تایید کردند. هفت ماه قبل نیز شیر محمد عباس استانکزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود نه تنها هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی بلکه هواپیماهای کشورهای دیگر هم بر فراز افغانستان پرواز می کنند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه اسد سال گذشته در گفتگو با شبکه العربیه در مورد پروازهای تیاره های بدون سرنشین آمریکایی بر فراز افغانستان ادعا کرده بود که این تیاره ها از پاکستان پرواز می کنند، اما حکومت پاکستان در آن زمان این ادعا را رد کرده بود. برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که پرواز تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان نشان دهنده آن است که اوضاع افغانستان همچنان تحت کنترل حداکثری آمریکا است. ذاکر حسین ارشاد یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
معنای حضور ایست که گویا اوضاع افغانستان همچنان تحت کنترل حداکثری ایالات متحده است.
برخی از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش به فعالیت‌های گسترده در افغانستان، پاکستان، ایران و روسیه پرداخت و این مسئله برای برخی کشورها از جمله آمریکا نگران کننده است. محمد نعیم غیور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این نگرانی ها موجب این تحرکات میشه، این تحرکات گوناگون کشورهای موافق و مخالف هر کدام در استقامت خود تلاش میکنن.
از سوی هم محمد رادمنش دیگر آگاه نظامی و از جنرالان نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
این به معنای آن است که طالبان بر اساس توافقنامه طرفین عمل ننموده که به این اساس نظامیان ایالات متحده این عمل کرده گروه های تروریستی از جمله داعش را در جنوب و غرب افغانستان از فضا رصد می کنند.
با آنکه حکومت طالبان اخیراً یک بار دیگر مدعی شده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ریشه‌کن شده، اما به تازگی انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا گفت که ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه در قاهره پایتخت مصر آغاز شده. بر اساس گزارش‌ها یک هیئت از اسرائیل هم در این گفتگوها اشتراک کرده است. همزمان با این مقام‌های صحی در غزه می‌گویند در بیش از 24 ساعت گذشته 77 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دور تازه مذاکرات به میانجیگری قطر و مصر به هدف برقراری آتش‌بس 6 هفته‌ای در قاهره دیروز آغاز شد. در بدل آتش‌بس پیشنهاد برای 40 تن از گروگانان از بند گروه حماس مطرح است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حال حاضر حدود 130 تن را گروگان گرفته. در گفتگوهای قاهره هیئت از اسرائیل اشتراک کرده است، اما نماینده ای از گروه حماس در این گفتگوها حضور ندارد. خواست حماس مشخص است، اینکه باید جنگ در غزه پایان یابد و تمامی نیروهای اسرائیلی این شهر را ترک کنند. اسرائیل با این پیشنهاد موافق نیست و گفته که به نبرد در برابر حماس ادامه می دهد. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته 77 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل میگوید که یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی را در یک حمله هوایی کشته است. با گفته اسرائیل این فرمانده در صحن مسجد الاقصی در مرکز غزه هدف قرار گرفت. از این فرمانده نام برده نشده است. با گفته منابع صحی غزه از آغاز نبرد در 7 اکتبر سال گذشته اکنون شمار قربانیان در این شهر از 32500 تن گذشته است. اسرائیل هم میگوید که در حملات حماس در 7 اکتبر 1200 تن در این کشور کشته شدند و حماس بیش از 250 تن را گروگان گرفت. شمار از گروگانان در آتش‌بس یک هفتهی ماه نوامبر در بدل آزادی ده ها زندانی فلسطینی رها شدند. تا اکنون چندین مرتبه مذاکره در مورد برقراری آتش‌بس 6 هفتهی در غزه بی نتیجه مانده است. ایالات متحده آمریکا در کنار مصر و قطر در این مذاکرات میانجیگری کرده. واشنگتن از اسرائیل میخواهد که عملیات نظامی را در رفح نیز به اجرا نگذارد، اما اسرائیل ادعا میکند که اعضای گروه حماس و شمار از رهبران ارشد جنگجویان مسلح در رفح پنهان شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حمله بر رفح را خیلی نگران کننده توصیف کرده و گفتند که چنین اقدام میتواند فاجعه انسانی را به همراه داشته باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، به تازگی گفته که در افغانستان خلای قانونی وجود ندارد. این اظهارات او واکنش های را بعد دنبال داشته. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اظهارات مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، مبنی بر این که خلای قانونی در افغانستان وجود ندارد، واکنش برخی از آگاهان حقوقی را برانگیخته است. عبدالحکیم شرعی روز شنبه در مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه این وزارت مدعی شد که انتقادها از نبود قانون اساسی به موجودیت خلای قانون در افغانستان بی اساس است، زیرا به گفته او اساس قوانین حکومتشان قرآن کریم و حدیث است. با این حال، آگاهان حقوقی این اظهارات او را داشتن فهم کامل از قانون، استفاده ابزاری از اسلام و نادرست عنوان میکنند. دکتر میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا، به رادیو آزادی میگوید بحران موجود در افغانستان به خاطر نبود قانون اساسی در این کشور است.
افغانستان در طی بیشتر از 2.5 سال اخیر در یک بحران بزرگ حقوقی قرار دارد. این بحران ناشی از نامعلوم بودن سرنوشت قانون اساسی در افغانستان است. در امجواری ما دو جمهوری اسلامی وجود دارد. هر دوی از اونا دارای قانون اساسی هستند. مسئله قانون اساسی در احوال فعلی نیاز افغانستان، خواست مردم افغانستان و مستقیما ارتباط با منافع ملی و استبود افغانستان دارد.
حکمت الله حکمت از دیگر آگاهان حقوقی به این باور است که نبود قانون اساسی یکی از مشکلات است که حکومت طالبان را در جهان زیر سوال قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در طول فرعی قوانین او حقوقی لوایح،
با وجود همه قوانین فرعی و لوایح حقوقی و تصویب آن بدون قانون اساسی، یعنی ایجاد یک تعمیر بدون اساس و در هوا است. در کنار دیگر، خلاهای دیگر نبود قانون اساسی نیز خلایی است که حکومت موقت فعلی را با مشکل مواجه کرده است.
حقیقتی دی چنلای نظام حقیقت که سر ستونز لری.
دکتر صلاح الدین سعیدی، عالم دین و حقوقدان، هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
وجود قوانین مدون مشروع و انتخاب در میان امو فتاوای هست که در داخل دین مقدس اسلام و جامعه اسلامی به اصطلاح وجود دارند. حاکمیت طالبا به مشروعیت متداول باور نداره، به شکل انقلابی به زور تفنگ به قدرت رسیده. اینها قوانین قبلی را ملغا کردن در عمل و قوانین نافذه برش مرجع مشروع ندارن، لذا اجراءات محاکم و اجراءات مراجع عدلی و قضایی غیر مشروع هست.
به گفته او، هیچ مسلمان تردید ندارد که منبع قوانین در کشورهای اسلامی قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام است، اما فتوای شخصی در این مورد به گفته او بی اساس است. طالبان بر اساس فرمان رهبرشان در روزهای نخست آغاز حاکمیتشان یک حکومت سرپرست ایجاد کردند و افرادشان را در اداره‌های دولتی پیشین جابجا کردند و تا به حال به گونه رسمی درباره تایید و یا لغو قانون نظام پیشین به شمول قانون اساسی فیصله نکردند. یکی از انتقادهای آگاهان حقوقی و جامعه جهانی بر حکومت طالبان این است که افغانستان پس از حاکمیت آنها در خلای قانونی از جمله قانون اساسی قرار دارد. اما سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که در همه موردها قوانین وجود دارد. و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه حدود سال گذشته گفته بود خلای قانون اساسی وجود ندارد، زیرا به باورش شریعت حاکم است. حکومت طالبان همچنان در کنار دیگر انتقادها به نقض گسترده حقوق بشری افغانان، به ویژه حقوق زنان و دختران، متهم است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از رانندگان تاکسی میگویند حکومت طالبان برای تغییر رنگ تاکسی ها فقط با یک شرکت در کابل قرارداد کرده که با هزینه یک گزاف موترها را رنگ میکند. به گفته آنان روند ترمیم و کپیکشی موتر هم پیش از رنگ کردن به عهده مالکان موتر است که هزینه را سنگین تر میکند. بیشتر در این گزارش.
با ریاست ترانسپورت کدام شرکت قرارداد کردن، باز اونا اونجا راجع میکنن، اونجا قبل از او پولش را تحویل میکنن، بعدا به نوبت رنگ میشه.
یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از هزینه زیاد برای تغییر رنگ تاکسی ها شاکی است. به گفته او، ریاست ترافیک حکومت طالبان موضوع تغییر رنگ تاکسی ها را با یک شرکت خاص قرارداد کرده و تغییر رنگ در بازارهای آزاد را قبول ندارد. او که نخواست‌نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت هزینه تغییر رنگ در شرکت قراردادی حکومت طالبان بلند است.
تمام چیزایی که ضرورت داره قبل از رنگ، مثلا کوپی کشی از باز جای موتر شاریدگی می باشه، بعد دوش خود مالک موتر می باشه، اون مالک موتر قبل از جور کنه، بعدن به ترانسپورت تسلیمش میکنن و ترانسپورت فقط و فقط یک رنگ را برایش پف میکنه که رنگم یعنی بسیار رنگ چیز است، بی کیفیت است.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی با تایید این موضوع میگوید هزینه تنها رنگمالی موتر نزدیک به 10,000 افغانی است که باید به شرکت قراردادی تحویل داده شود. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
موتر که است اول به ریاست ترافیک می رود، بعدن ریاست ترافیک به ترانسپورت تسلیم می کند. آنجا در ریاست ترانسپورت رنگ می شود. با کدام شرکت قرارداد کردن؟ نام شرکت را من نمیدانم و مردم بسیار اقتصاد ضعیف دارند. اقتصاد ضعیف است، نمی توانند که آنقدر پیسه را بر ریاست تسلیم کنند.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی در کابل میگوید بازار کارشان کساد است و توان پرداخت این هزینه برای شرکت قراردادی حکومت طالبان را ندارند و مجبورند که قرض بگیرند.
چیزی که یک 10,000 خود در بیرون مصرف میکنی، لقمه تیار میبری برای چیز، برای شرکت، در شرکت بسیار 9,800 پال میگیره، سابق به 9,100 پال میگیره، بسیار اون قدی هم بالاش کده، 9,800 پال میگیره، چیز میکنه، بسیار یک رنگ پف میکنه خلاص، و کار خرابی در گذار، خرابی در ایجاز که علمون رنگی که پف میکنه، علمون رنگ در بازار پف کنی، خوبشتر شما که پف کنی، از 5,000-4,000 بالا تمام نمیشه.
با تلاش های زیاد موفق به تماس با مسئولان شرکت قراردادی تغییر رنگ تاکسی ها نشدیم، اما نجات نواز سکرتر و سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان تایید می کند که برای تغییر رنگ تاکسی ها با یک شرکت قرارداد کردند. به گفته او این قرارداد از طریق داوطلبی آزاد صورت گرفته است. او دلیل اختصاصی کردن تغییر رنگ به یک شرکت را رنگ شدن موترها با یک کد و یکسان به نظر رسیدن تاکسی ها عنوان می کند. سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان درباره هزینه رنگ کردن تاکسی ها سوی شرکت قراردادی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
پخار و بازار که دا وزی او دا شایعات ستاتی موتر
در شهر و بازار این شایعات آوازه است که موترها در بازار ارزان رنگ می شوند. در این مورد ما هم تحقیقات زیاد کردیم. ما هیچ جای این گونه سندی پیدا نکردیم که این موتر ارزان رنگ شود. اگر کدام جای رنگ شود ممکن بسیار استثناء باشد.
او افزود به دارندگان تاکسی های اجازه رنگ کردن در دیگر شرکت ها را نمی دهند، زیرا به گفته او آنان به شرکت قراردادی پالیسی خاص و کد خاص دادند. اما چرا رانندگان تاکسی با آن که می گویند توان اقتصادی مناسب ندارند مجبور به تغییر رنگ تاکسی هایشان از زرد به آبی اند؟ مسئولان ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان دلیل این کار را نبود یک کد مشخص برای رنگ قبلی تاکسی ها عنوان کردند. این ریاست حدود یک سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها در پایتخت از زرد به آبی فیروزه‌ای و سفید و تاکسی های اطراف به آبی تغییر کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان ریاست ترافیک حکومت طالبان، این پروسه پس از کابل در ولایت ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات آغاز شده است. روند تغییر رنگ تاکسی ها روز شنبه 11 حمل در ولایت هرات آغاز شده و قرار است در ولایت های کندوز و خوست هم آغاز گردد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه روز هفتم با میزبانی سعدی تجلی پخش می شود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اظهارات تازه پخش شده رهبر طالبان در مورد سنگسار زنان و واکنش ها به آن کشته شدن 137 تن در حملات به یک کنسرت در پایتخت روسیه و نگرانی اروپا و آمریکا از داعش خراسان و حضور پایگاه‌های آن در افغانستان میگوییم و از شانس صعود تیم ملی فوتبال افغانستان و جام ملت‌های آسیا و صحبت‌های فرشته سما را در مورد این آهنگ میشنویم. این نوای آسمانی با کی بویم گرنبانی راز عشق جاویدان. سلام، با امیدین که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدی تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی ټول مالم غربانو تمر دا وای شل کاله در سره جنگی دلی یو شل کاله په نورو در سره جنگی روبل کې زغ جا دا پردا غځه باندې اخلاص نه ده من په دې مزکه کې دا الله دین را ولو شریعت را ولو دا پردا باندې نه اخلاص سوی چې موږ رالو بس کابل مونی وی په ولایتو کې کښنه ستو په چوکي کې بنا ستو تور شنه بخرو خبر ختم نہ نہ اس مل عمل شریعت را ولو مرد اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چھ دا دا سدو دا حقوق کو پائمالا کیا دا جیسے پا دبر ولی سباب مرد زنا حد تطبقو پا عام محضر کی پا سدی پا دبر و بانی مولو رجم کو بیا سباب مرد اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی بوال کو پا عام محضر کی دا ٹول سا دا دیموکراسی خلاف لی پر جہر یو بسا مقابلہ روانی هم د انسانیت ته نجات تاوګری زهم د انسانیت ته نجات تاوګری زنده الله په نمائندګی کوم چې د شیطان په نمائندګی کوي الله ان حزب الله هم الغالبون دا د الله حزب الغالب حیوان په حزب باندې استعمال کړ د سجده لپاره د حیوان او د انسان فرق مکوه دا ستاسو حقوق دي نن بدا غربیانو چې حقوق وسوځو تور کړی دي دغه حقوق نن غواړي دا د ښځو حقوق دي دا بشر دوسته ده چې غرب یې غواړي د غرب خلاف به علما مقابله کوي دا د دې د دیموکراسۍ خلاف به علما مقابله کوي دا نن علما و چې د دې دیموکراسۍ په مزکه نه نیسته دا نن علما و چې نن دې دلته د غرب بیړۍ ورغړتا دا مجاهدینو چې پرون قربانی ورکړی دي نن بم قربانی ته روان دي.
او در این نوار صوتی که برخی مقام‌های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دره زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای آن دور زده شدند زنان نیز شامل بودند. اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسانها، به آبروی انسانها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمیتونه و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکم عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستند و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنن و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنن و گرفتن و اینا غیر ای که به مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نام اسلام مردم مجازات میکنن. ما به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن، مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زدن نتانسته بود تا حاله. و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است، شرایط اثباتش، که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه، حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز فیصله‌های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش‌های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالب است. دیدگاه رهبری مرکزی طالبان در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است با مو همسو شود. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات برای مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه بسیار نگران کننده است، به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازند. فقر دوام خواهد کرد. متاسفانه ما شاهد امیالم شاهد مجازات ظالمانه و بی‌رحمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه. نه تنها این موارد دوام میکنه، موارد نقض حقوق بشری زنا که جدیدترین موارد نقض حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارن که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیت کنن، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردم شه، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شن، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شه، به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشن و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشن، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشن و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاه بسیار نگران کننده است، ترسناک است، به خاطر کواقب شتنا بر فقر و بختی مردم افغانستان و بر بیسوادی گسترده زنای افغانستانی، بلکه بر منطقه و دنیا میتواند با مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلپ فقط یک یادآور دیگه از اون دیدگاه است که طالبان دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبان در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر ها هستن، از دیگر مردم هایی که در منطقه حکومت میکنن، این نشان میده که اشتباه است. طالبان واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند.
روز جمعه هفته که گذشت، سوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسرت در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار، 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسرت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت، از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مرگبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
می‌دانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین می‌بینیم که در ایالات متحده از طریق کانال‌های مختلف سعی می‌کنند ماهواره‌های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثر از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که 4 مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians have.
من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس‌ها در طول سال‌ها مواضعی داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان، و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز نیز هدف قرار می دهند داشته اید. و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر می کنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان از سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر می کنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر می کنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید می کنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری خواهی آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه تروریستی حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتن را فراهم ساختن.
این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است.
این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه‌شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان چهار امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اولتر از همه جا دارد که من پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از این را حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هزمی دور به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره برای تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی بسفود توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازه که دوباره به تیم ملی برگردند.
جشن هولی یا جشن رنگ ها یکی از بهترین فستیوال های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می شوند و تمام دلخوری ها را به فراموشی می سپارند و احساسات منفی را از خود دور می کنند. این جشن فوق العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنت‌های متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش می‌کنند و با حضور شیوا و پاروتی با عنوان شاهد دست به دست هم می‌دهند و شانه به شانه حرکت می‌کنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
و خبری هم از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوپ جلوتا سراییده است.
با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میرا وام از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تورا نمودن نولای دل را برای تو سرودن، او این نوای آسمانی باکی گویم گر ندانی، راز عشق جاویدانی.
این آهنگ توجه زیاد جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبت داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اول نیست که امروی یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا ما با استاد بزرگ استاد فتحعلی خان صاحب یک سیدی مشترک دارم، با غلام علی خان صاحب که برم ارمونیه نواختن، امروی به حساب مجلسی یا خانگی خواندن، این همونطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. من سفر داشتم به هندوستان و چون پدماشری استاد انوپ جلوتار ما از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندان را دیدم، بعد به می فیصله رسیدم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول، و در قدم دوم به خاطر از اینکه برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصا که خانمای افغان میخوانن، هنوز خانمای افغانستان اینطور نیست که ای ذهنیتی که سیاست مدارای ابرقدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال باشن و غیره و غیره. او هم واقعا سر رول داشت که میگفت من همچنان خودم و خودی از او هم میخواست که امی زیادتر انعکاس پیدا کنه، چنانچه که اگر شما متوجه شده باشین که در بکراند آهنگ ما، ویدیو ما تمامش تصاویر زیبای خود افغانستان است. و ما میتونستیم مثلا بسیار یک گرافیک مقبول یا آوتدور ای آهنگ شود کنیم یا بسیار دیکوریشن های بسیار مقبول در هندوستان، شما میفهمین که چقدر فیلم برداریشان تکنیکشان پیش است، ولی ما تصمیم گرفتیم که نه، باید تصاویر افغانستان باشه. و خودم هم خواستم بخونم با اونا که مردم هند ببینن که وقتی آواز مرا با انوپ جلوتار میشنوند، طبعاً سوال خلق میشه که این خانم افغان است. واو، این خانم افغان، خانمای افغان تنها به حساب مشکلات فعلی که در افغانستان جریان داره او چیز نیست. بله، واقعاً من خودم تعجب کردم به خاطر از اینکه نام خدا در هندوستان قدر هنرمندهای بزرگ و وزین و مستعد و پرکار و پرتلاش و لایق و خوش صدا هستن که یعنی سر و پا هنر هستن این مردم در قسمت موسیقی، ولی قدری انعکاس خوب کرد که من حتی باورم نمیاد. در تمام تلویزیونایشان، در تمام اخبارایشان ای چاپ شد، حتی به حساب مو آرتیکلایشان در تلفن من هست، در ایندین تایمز و غیره و غیره، در تمام مجلای مهم و اخبارای مهمشان ای خبر تیر شد که اینا یک خانم افغانی با استاد انوپ جلوتار یک آهنگ افغانی خواندن. برای از نام جالب بود که استاد انوپ جلوتار بار اول فارسی یا افغانی آهنگ اجرا کرده بود، بسیار جالب بود و به موی حساب دیگر طبعا زیاد مردمی را دیدن و خوش کردن، خود آهنگ هم خوش کردن. نگفتن اما نگه آهنگ از ساخته های استاد نینواز صاحب است و شعرش هم در دامن صحرا بی خبر از دنیا. ای شما میتونین که به حساب تصوف، به حساب تشبیه کنین، به حساب یک آهنگ روحانی، به حساب آهنگ میهنی، به حساب آهنگ عشقی، هر قسمی رو میتونین شما تشبیه کنین، نظر به مو فهم و درک خود. و این شعر واقعا چندین معنا میده بود.
باقی مدید
این بود از داشته های این برنامه. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.